اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه دوم اردیبهشت ماه سال 1397 هجری شمسی مطابق با پنجم ماه شعبان المعظم سال 1439 هجری قمری، سال روز تولد امام سجاد زین العابدین علی ابن حسین علیه السلام را گرامی می داریم. امام سجاد علیه السلام با 7 سند در کتب شیعه فرمودند: و کل سائس امام، و کل سائس امام. هر سیاستمداری امام جامعه هست، ولی واژه لفظ امام لفظ نکره است، اسم جنس افرادیه، عام اطلاقیه، عموم علل بدله، کلی مشککه، مشترک معنویه. لذا این واژه 4 مدل رو میگیره و کل سائس امامون 4 مدل: امام معصوم، امام عادل، امام کفر جهانی، ائمه الکفر، و یکی هم امام نوچه کفر جهانی. میگی جبت، میگی طاغوت، میگی مستکبر، میگی ظالم. حالا هر سیاست مداری امام جامعه هست، ولی سیاست مدارا 4 جورن. اولیش امام معصومه، سیاست واقعی داره که به نفع بشره، به صلاح بشره. اینا سیاست مداران واقعی هم ساست العباد و ارکان البلاد و ارکان البلاد. دوم سیاست مداریه که عادله، یعنی پیرو امام معصومه، میشه سیاست مدار عادل، میشه امام عادل، مثل حاکم شهر، ولی فقیه صالح، امام عادل. این دوتا خوبه. حالا بدا، یه بار امام بدی هاست: قاتلوا ائمه الكفر حتی لا تكون فتنه. اگر میخوای فتنه در جهان نباشه، ائمه کفر، یعنی استکبار جهانی، نباید باشه. و همچنین ظلمه، تواقید، طاغوت ها نباید باشن. پس امام کفر و امامی که نوچه کفره نباید باشه، زیرا یکی از موانع ظهور امام زمان وجود مستکبرین و تواقید و ظالمین در عالمه. حالا هر کسی که دوست دارد از شیطنت‌های شیطانی رهایی یابد، پس باید در مبارزه با ائمه کفر و طاغوتچه های کفر جهانی باشد. به اصطلاح روز باید در مبارزه با صهیونیست جهانی و تراشه های یهود باشد. تا لیاقت پیدا کنه و ظرفیت پیدا کنه که معتقد بشه و پذیرای ولایت حقه به نوع امام عادل و امام معصوم بشه، تا زمینه های فرج مولا صاحب الزمان فراهم بشه. پس این فرمایش امام سجاد علیه السلام با 7 سند در کتب شیعه فرمایش کاملیه، دوره به دلالت زمینیه و همچنین از باب تدائی معانی دوره به ما میفهمونه که امام کفر و امامی که نوچه کفره اینها به خیر و صلاح جامعه و جوامع نیستن، باید با اینا مبارزه کنیم. مثل که مبارزه کردی با شاه خائن، با صدام یزید کافر، با سرهنگ قذافی و این خرت و پرتای ایتالی. حالا مبارزه میکنی با خاندان آل سعود، با خاندان مثلا قطریا، با خاندان مثلا بحرین آل خلیفه، با خاندان امارات. چرا مبارزه میکنی؟ چون اینا طاغوتچن، نوچه های کفرن. و اجتنبوا من الجبت و الطاغوت. گرچه تأویل جبت و طاغوت اولی و دومیه، ولی از باب ظهور عرفیه، طبق اصالت ظهور که در علم اصوله، تمام این نوچه های کفر جهانی رو میگیره. و همچنین مؤمنا و قاتلوا ائمه الکفر، هنوز به این آیه قرآن عمل نمیشه. میگه مقاتله کنید، مبارزه کنید، بجنگید، جهادتون فی سبیل الله باشه. ائمه الکفر یعنی باید با استکبار جهانی مبارزه کنی، بجنگی. با صهیونیست بین الملل باید مبارزه کنی، بجنگی. این تولد فرخنده امام سجاد علیه السلام رو گرامی می‌داریم. برای اینکه امنیت اجتماعی کامل باشه، رفاه اجتماعی کامل باشه، آسیب‌های اجتماعی نباشه و مانند اینا، باید امام معصوم و تادی تلب معصوم حاکم باشه بر کره زمین. این عقیده صریح روشن شیعه اثناعشریه نسبت به کفر جهانی و صهیونیست بین الملل نباید بی تفاوت باشی. اگر مسلمونی، اگر محب اهل بیتی، حتی اگر از برادران اهل تسننید، شما که محبت دارید، ابراز محبت میکنید به ذریه رسول الله، باید ببینید این ذریه رسول الله امام سجاد علیه السلام چی فرموده و خدای این معصوم چی فرموده در قرآن. و قاتلوا ائمه الکفر. رضا برادرای اهل تسنن و برادرای اهل تشیع و کسانی که مفتی های اینها هستن، مستنبتین اینها هستن، نسبت به کفر جهانی نباید بی تفاوت باشن، نسبت به تراشه‌های یهود نباید بی تفاوت باشن. اگر دوست دارن تو دنیای بهشت زندگی کنن، نه تو دنیای جهنم که فسق و فجور از سر کلش میباره، بی بند و باری از سر کلش میباره، آتش افروزی از سر کلش میباره، هر کسی به هر کسی ظلم میکنه، هر کشوری به هر کشوری تجاوز میکنه، رعایت حقوق بین الملل نمی کنن. این مقدمه مباحثه بود. حالا بریم سر برنج خوردن، برنج حلال. از کتاب جامع احادیث شیعه جلد 28 صفحه 337 روایت 11 مبحث برنج. از کتاب محاسن برقی جلد 2 337 آخر صفحه روایت 11. از محاسن برقیشو درست کنم، ببینید چجور میگم درست. المحاسن برقی جلد 2 صفحه 502 حدیث 631. اینش اضافش باید کنیم. خب حالا اینجا میگه و عنه، یعنی از برقی صاحب این کتاب المحاسن، البرقی عن ابیه عن ابن سنان عن حذیفة ابن منصور. حذیفة ابن علمیت و تاء تأنیث غیر منصرف دید. عن حذیفة ابن منصور عن ابی عبدالله علیه السلام قال اصابنی بطنون. دیدی چجور خوندم؟ بطن نخونی ها، فتحه بده، تنوین علامت نکره است دیگه، تنوینم بده. بطنون، بطنون یعنی یک درد شدید شکمی، مریض شدم به درد شدید شکمی. اصابنی بطنون، از شدت درد شدید شکمی دیگه اصلا نمیتونستم مؤمن غذا بخورم. یه مرتبه گوشتای تنم در طی یه مدت زمان اندکی همه آب شد، گوشت تنم آب شد، زرد و زار و ضعیف شد، ناتوانی بدنی. اصابنی بطنون فذهب لحمی و ضعفت و ضعفت، متکلم وحده، و ضعفت علیه ضعفا شدیدا، از شدت درد شکمی و از شدت سوء تغذیه که نمیتونستم غذا بخورم، ضعف عمومی بر بدنم مستولی شد به نوع ضعف شدید. و ضعفت علیه ضعفا شدیدا، فالقی فی روعی، اشباع بخونی فی روعی با عین بنویس، یعنی پس افکنده شد در قلب من به نوع الهام ربانی. چی تو دلم افتاد که چیکار کنم؟ ان آخوزه الارزه، این که برنج طبیعی، جغرافیای طبیعی مملکت خودم را تهیه کنم، بشویم، خوش کنم، بعد باش غذا درست کنم، نوش جان کنم. ان آ فالقی فی روعی، یعنی فالقی فی قلبی. ان آ خزل ارزه فاغسله فاغسله ثم اقلیه، تو آب بجوشونم قلیان پیدا کنم، و اطحنه تو آسیاب مخلوط کن، خوب له و لوردش کن. این یه بچه کوچولویی که 6 ماهگی به بعده میخوای بهش غذای کمکی بدی، حسابی غذا رو له و لورده میکنه. یا مثلا یه پیرمرد پیرزنی که خیلی سنش بالاست، کلن دندون نداره یا دندونش مصنوعیه که نمیتونه سفت به جوه، غذا رو خوب له و لورده میکنه، یه غذای کامل. بعد حالا این یکم تو دهنش نگه هم میداره، با آب دهنش قاطی میشه، بعد قورت میده. این فکی هم که میزنه همیشه علکیه، چون دندونا مصنوعیه، لقی داره. اگه شکلات یا آدامس بخوره تق دو تا دندونا به هم میچسبه. مثلا اگر مثلا کنجد یا سیادونه اینا بخوره میره زیر دندونش، دندون مصنوعیش در میاره، چون فشار میده رو لثه، اعصابش خورد میشه، دندون مصنوعیش در میاره. دیگه پسته و بادوم و تخمه بشکنه دیگه از حرفا خبر نیست. جوانی بهاری بود بگذشت، خزان آم پاییز آم اومده، التماس دعا یه خستگیتون هم در بره. نمیدونم چجوری این بخواد جیگرتلای بهشتیش ماچ کنه، مگر دندون سالم ببره اون وقت. الان تپلک بود خوری بهشتی فرار میکنه، این دندون مصنوعی از تو دهنش بیفته بیرون، تپلک وحشت میکنه. اما یه خوشخبری بهتون بدم، اینه که مؤمنین، مؤمنات، شیعیان، متقین، محسنین، اینایی که خدا دوستشون داره، اینا جوون میشن بعد میرن تو بهشت. تو بهشت هم 4 تا میان سال هست، بسم الله، تازه میخواد وارد کهن سالی بشه، ولی قبراق توپ به توپ سالم سالم، شاستون بدنشون سالمه، دندوناشون هم سالم. یکیش حضرت نوح، یکی حضرت ابراهیم، یکی حضرت محمد رسول الله و یکی هم امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علی علیه السلام. اینا روایات اهل بیت، بحث معاد، بحث بهشت. پس در بهشت همه جوون هم. و امام این جوون ها، این دوتا آقازاده هم، سبطین رسول الله، الحسن و الحسین، سیدا شباب اهل الجنه، کل بهشت شباب هم. دوتا سرور این جوانان بهشتی امام حسن، امام حسین هم. اما 4 نفر که میان سالن ابتدای سن کهنسالیه این و قبراق توپ توپ سالم سالم. من تو که عمری نداریم جوجه. این حضرت نوح 2300 سال عمر کرد، جاده 54 سال دیگه فیگور گرفتن ده. حالا اونا سالم قبراق قبراق آخر عمرش حضرت نوح فرمود خدا یا یکم احساس ضعف میکنن. بعد خدا از طریق جبرئیل بهش امر کرد خب این گوشت گوسفند وردار تو لبن ماست شیرین شل یا شیر رسیده رقیق با شعله ملایم هوا خورش درست تا قوتت برگرد. اینم درست کرد خورد خدای قوتم برگشت. اینم یکی از داروهاست که تو طب المعصومین دکتر لبی بیگون روایات چی گفتن با سندش. حالا داروی دیگه ضد ضعف چیه؟ همه رو دارم میخونم. ان اخذ الارز فاغسله ثم اقليه واطحنه ثم اجعله حساء. سپس قرار دادم که جرعه جرعه بنوشم. حساء نه حساء تشدید نه قبلنا اگر گفته باشم من بی خود گفته چون باید حق آدم عمل کنه. اونجا میبینی چی بوده؟
نه.
اون یه چیز دیگه بوده، اون اتحسا بود، اون تو باب تفعیل بوده. اینجا نه، اینجا مستر حسا ان آفر به صورت جیره قضایی برای خودم گذاشتم که جرعه جرعه بنوشم. مسترم چیه مومن؟ اسم نکرست آفر. ولی پایه اشتقاقه، ولی که من هنوز نه ثلاثی مجرد گفتم نه ثلاثی مزید، مستر گفتم. درست شد مومن؟ آفرین. ثم اجعله. چرا گفتم اجعله؟ بخاطر اینکه باب افعال دیگه. پس همزش همزه قطعه، همزه وصل که نیست که بگی در درجه کلام میفته. بذار حتما فتح بذار، خودم هم گوشتم. ثم اجعله حساء. سپس قرار دادم این برنج پخته شده طبیعی ساخت وطن خودم ایران زنده بمان جوان بمان. اینم قول از شعران. حالا به صورت حساء جرعه جرعه می نوشم نوش جان. فنبت لحمی، برای این استخونا که چهار تا استخون به هم میخورد، هی هم علکی مثلا از این بادگیرا پوشیده، هی رو موتور هم نشسته هی گاز میده، این جریان هوا میره تو بادگیرش بازوش. آه آرنولد، بروسلی، جکی جونز، مایک هامل، ریچارد، سامسون، لاوسون، فیگرای علکی. ولی وقتی اینجوریش میکنی یعنی یک دونه مثل استخون باریک، پوستش هم چسبیده با استخون، گوشتی کن دوتا تقه به هم میخوره استخوناش. حالا اینجا میگیم بابا میخوای از این در بیای که قرب و شب فوتت کرد نخوری زمین. بله بله. یکیش چی بود؟ تبیخ گوشت گوسفند در شیر تازه گاو یا دوغ شیرین یا ماست شیرین شل. اللبن طبیخ اللحم فی اللبنه. دوم چیه؟ مباحث خودم. برنج طبیعی، جغرافیای طبیعی کشور خوده، نه برنج وارداتی قرازه، اونم از طریق وهابیه. تو فاتحه خودتو خانواده رو بخونی برنج نیست، هم این استخونه میخوری. گاهی هم که تقلبن در تقلبه، یعنی پلاستیک فشارده است، ولی به صورت دونه‌های ریزه چیه؟ برنج نیست اصلا، پلاستیک فشارده است. اینه که میگم واقعیت دارم. حالا اینا سرطانزا هست، پانکراس در کار میندازه و و و. پس برنج طبیعی سالم وطن خودت. حالا این رو چی؟ به صورت طبیخ درست کن، اول بشورش، بعدش قلیانش بده تو آب بجوشونش، بعدش له لوردش کن با طحانه با مخلوط کن، بعدش با طحانه با مخلوط کن له لوردش کن، سپس به صورت جیره قضایی متناوب ثم اجعله حساء که جرعه جرعه در فواصل قضایی مشخص بنوشید. فنبت علیه لحمی بر این استخونای بدنم گوش روئید و قوی علیه عظمی و استخون بندی من محکم شد. قویه یعنی چی؟ یعنی استحکام. یعنی درصد کلسیوم و فسفر در بدنم متعادل شد. درصد منگنز و برون به مقدار لازم شد، چون سطح استخوان استحکامش به کلسیوم فسفره. اگر درصد کلسیوم بدن و خون کاهش پیدا کنه دچار پوکی استخوان یا بیماری استئوپوروز میشه. 97% کلسیوم بدن در استخوان هاست، 3% کلسیوم بدن در خون انسانه. حال اگر درصد کلسیوم خون کاهش پیدا کند، دیسپاچینگ و کنترل مرکزی سامانه دفاعی بدن تو گردش خون، چون کلسیوم خون کمه از سطح استخونها کلسیوم برمیداره. تا جبران کمبود کلسیوم خونش کنه. حالا سطح استخونهای شخص اگر درمان نکنه، کمبود کلسیوم خونش رو اگر درمان نکنه، کم کم سطح استخونهای شخص پوک میشه، دچار بیماری استئوپوروز میشه. رضا اگر پیش متخصص ارتوپدی یا متخصص مفاصل یا فوق تخصص سرزانو بره بیوسپی کنه، یعنی نمونه برداری از سلولای استخوانی کنه، تراکمه سلول های استخوانیش کم شده، حالا ثابت شده که پوکی استخوان داره. حالا یکی از داروهای مفید برای استحکام استخوان چیه؟ همین برنج طبیعی جغرافیای طبیعی خود به صورت شوربا بخوری، یا به صورت شیر برنج بخوری، یا به صورت فرنی بخوری، نوش جانه. حالا اینجا مؤمنان چیزای دیگه هم میتونی بذاری، مثلا اگر چیزای دیگه کم داشت، مثلا منگنزش هم کم بود، خب سطح داخلی استخوان بلا تشبیه مثلا این اگر یه استخوان باشه یه سطح خارجی داره، استحکامش کلسیم فسفره، یه سطح داخلی داره، این یک استخوان داخلش، داخل استخوان خالیه که سلولای توری استخوانه. حالا استحکام جدار داخلی استخوان، یکی منگنزه، یکی ویتامین D3. پس باید روزی 20 دقیقه در نور مستقیم آفتاب باشه، صورتش نباشه، بدنش باشه، قدم بزنه، مخصوصا کسانی که آپارتمان نشین شهری هم یا کارشون همیشه تو سایه است، قابل عرض طلبه و دانشجو، همیش تحقیق، مطالعه، مباحثه، کتابخونه، پشت کتابه، پشت میزه، این کلاس و او کلاسه، حتما باید در کل روز 20 دقیقه در نور مستقیم آفتاب باشه تا مبتلا به نرمی استخوان و پوکی استخوان نشه، یعنی استئوپوروز و راشیتیسم. حالا اینجا میتونه کمک به درمان قوی هم داشته باشه، تو 24 ساعت یه قاشق هم کره زرد گاوی یا یه قاشق هم روغن زرد گاوی بخوره که از شحمت البقره، از پی گاوه، سرشار از ویتامین دی است. یک بار دیگه مؤمنا پوکی استخوانش از داخل به خاطر کمبود منگنزه، لذا هم از داخل استوانه استخون پوکی عارض شده و هم حافظه ضعیف شده به خاطر کمبود منگنز. من تو زنتون چی گفتم؟ آفرین. حالا انگور رسیده سیاه یا مویز که کشمش انگور سیاهه، یا شیره انگوری که از انگور سیاه درست شده باشه، حالا این رو میتونه به همراه این پلوش بخوره، میتونه این شیره انگور از انگور سیاه رو بریزه رو برنجش بخوره، هم استحکام ظاهر استخوان، هم استحکام داخل استخوان، هم تقویت حافظه، هم بدنش وزن نرمال میگیره، وزن نرمال. تصور کن آقا چی گفتم؟ خب یک کلمه دیگه هم بگم، پس ضعف عمومی بدن سه چیزه، بخوای درمان کنی، کمک به درمان کنی و ضعف عمومیت خوب بشه، وزنت هم نرمال شه. یکیش از روایات گذشته گفتم، پختن گوشت گوسفندی در لبن، یعنی ماست شیرین شل، دوغ شیرین غلیظ، نم نمک رو شعله پخش کنه، گاز بجوشه، بسیار مقویه. برای بچه‌هایی که سست بنیان و یا ضعف عمومی شدید دارن و یا برای میان سالان و کهن سالان جوان و کهن سالان پیر، یا کسانی که تو حالت قرنطینه، یادتونه گفتم دوره نقاهت، شوربا یا سوپ از برنج، از جو سبوسدار، یادتونه مؤمنا از گندم سبوسدار بهترین غذای دوره نقاهته، آفرین. پس اولیش گفتم، دومیش هم مال برنج همیانون گفتم، قبلا هم گفته بودم، سومیش هم قبلا ها زیاد گفتم، دوباره تکرار میکنم. حالا بعد از این که این غذای پخته شده گوشت با شیر یا با ماست شور رو خورد، بعدش یک دونه بعد غذا سیب زرد رسیده شیرین، بعد از این که این شوربا یا سوپ برنج یا مثلا فرض کنید شیر برنج یا مثلا فرنیو که خورد، حالا بعدش چی؟ یک عدد سیب زرد رسیده شیرین. سیب زرد رسیده شیرین هم ضد ضعف و ضد دلمالشکه. این ستا یادتون باشه، خیلی خوشمزه است. گاهی میبینی خانوم مادر شیرده است یا مادر حامله است، چقدر این ستا غذا مهمه، هم برای این حضرت خانومه، هم برای جنین در رحمش.
قبلنا
میفرمایید
بادام را برای چه
گروهی دارید؟
شما
فرمایید
بادام را
بشکن رو برنج بشکن، اشکال نداره. نه، جا گفتیم حلیل بادام، حلیل بادام یا شیر بادام که بادام تو آب جوش میذاره، پوست قهوهیش جدا میشه، مغز بادام شیرین درختی خام، بعد که پوست قهوهیش جدا شد، حالا این مغزای سفید شد قشنگ پودر میکنه، مثلا فرض کن با بهانه مخلوط کن، ولی روش آب می‌ریزه، یعنی میگن شیر بادام. بچه‌هایی که ضعیفن استخوناشون باریکه اینا، یعنی میگن شیر بادام. حالا می‌خوای قوی‌تر بشه و مشکلات گوارشی نداره، ریفلاکس نداره، کولیت روده نداره، حساسیت به پروتئین شیر نداره، به قند شیر نداره، حساسیت به گلوتن، به لاکتوز نداره، حالا چیکار کنه عمو جان؟ حالا این پودر بادام که بدون پوست قهوه‌ایه، اینه قاطی شیرش میکنی، از این برم عسل یا شیره خورما، حالا همزن هم بزن، یه غذای کامل، صبحونه کامل کامل خورده به دو دقیقه. حالا سوار سرویس مدارس یه بره مدرسه، بله؟ به پروتئین شیر و به قند شیر، به گلوتن و همچنین به لاکتوز. حالا دیگه بعضیا بیماری‌های خاصی دارن مؤمنا، مثلا حساسیت داره، آلرژی داره، یا بیماری‌های خاصی داره، مثلا به پروتئین غلات و پروتئین حیوانی حساس، مثلا بیماری سلیاک داره، این دیگه نمیتونه شیر گاو بخوره مؤمن، برای این ممنوع. این دیگه نمیتونه برنج بخوره، گندم، جو بخوره، برای کسی که سلیاکیه ممنوعه. کسی که سلیاکی هست، سلیاک، این باید نانش نان چیز باشه، ذرت، سوپ ذره به شما اصلا شیر خشکش همراه با پودر ذرت باشه، نه پودر بادوم زمینی که بخوره رو به قبله است، نه باید چیز ذرت باشه. به یکی دو هفته میاد تو مدار، بیماری سلیاک ژنتیکیه، کنترلش میکنی با ذرت، ولی زیاده روی در مصرف ذرت نکنه که کبدش چرب نشه و بزرگی کبد براش پیش نیاد. ولی اینکه کنترل کنی بیماری سلیاکش رو که شکم روش دائم نگیره، اسهال دائم نگیره، که املاح و ویتامیناش کم نشه، بعد گیجگاهاش تو گود بره، چشماش تو گود بره، لپاش تو گود بره، استخوناش نحیف بشه، بخاطر که به خاطر اسهال شدید مکرر دائمی املاح بدن ویتامیناش کم میشه. خب معلوم شد آقا؟ آفرین. پس این آدمی که همه چیش رو به راه، فقط مؤمنا ضعف شدید داره. حالا گفتیم این برنج بخوره، توضیح هم دادیم. قال فلا يزال اهل المدينه ياتون فيقولون يا ابا عبد الله متعنا به نوع درخواست ویژه، متعنا بما كان يبعث العراقيون إليك فبعثت إليهم منه. حضرت فرمود پیوسته اهل شهر مدینه از ان امام صادق علیه السلام می آمدن به دیدنم، بعد اهل مدینه می گفتند، شهر مدینه، یا ابا عبدالله، ای امام صادق، متعنا، جز متاع خوراکی ما و سبد غذایی خانوار ما قرار بده، یه مقدار از این برنجایی که پختی عمو جان، شما خاندان کرم و رعفت سفرتون هم کریمانه است، یه مقدار از همین غذا برنجی که درست کردیم به ما اهل مدینه هم بده، همونطور که به اهل عراق میدیم، که اهل عراق میان مکه مناسک حج انجام میدن، عمره یا مناسک حج تمتع مثلا، بعد میان مدینه به دیدن امام صادق علیه السلام. چرا؟ به خاطر اینکه به این فرمایش رسول الله عمل کرد که هر کسی که بیاد مکه و مناسک حج انجام بده، چه حج تمتع چه حج عمره، اگر به زیارت ذریه من نره یا به زیارت من رسول الله نیاد، بر من جفا کرد. این مردم هم پیرو سنت رسول الله حرفی نمیدن، حالا میان مناسک حج انجام میدن، بعد میان مدینه زیارت امام صادق، زیارت رسول الله. قابل عرض وهابیا همش توحید، هم زیارت همش توحیده، زیرا از طریق معصوم به خدا رسیدنه. ازا میان سر قبر رسول الله زیارت رسول الله میکن، میان به دیدن امام صادق زیارت امام صادق میکن، این کجاش بدعت و شرکه؟ یه مش مزخرفات و عباطیل سر هم کردین طی 90 سال وهابیتی که دیکته فراماسونری انگلستانه، که خود فراماسونری انگلستان دیکته یهود نجات پرست یا صهیونیست بین الملل، ما نمیخوایم به دیکته این و اون عمل کنیم، ما میخوایم احیاگر سنت رسول الله باشیم، چه شیعه چه سنی، باید احیاگر شیعه احیاگر سنت رسول الله باشیم. تمام شده. حالا هم به زیارت النبی میریم، هم به زیارت امام صادق، اون وقت زنده بود حالا شهید شده، بریم قبرستان بقی زیارت میکنم. حالا خود اهل مدینه درخواست میکردن از امام صادق به ما هم عنایت کن، از این قضایی که پختین به ما هم بدین، همینطور که به عراقیون که شیعیان عراقن اومدن مناسک حج، بعد اومدن زیارت النبی، بعدم زیارت شما امام صادق، شما اینا رو دعوت میکنی قضا میدین، به ما هم حاجقا بده، هم قوتوه هم تبرکوه، این تبرک اینجوری. بله همون جون. سلام برسون به قوتوهای کرمان به شرطی که اصل باشد، تقلبی نباشد. درود بر کرمانی هم به شرطی که اصل باشد. حالا اینجا فیقولون اهل المدینه یا ابا عبدالله متعنا بما کان یبعث العراقیون الیک فبعثت الیهم منه. من امام صادق علیه السلام، امام ششم شیعیان، فرستادم به سوی اهل مدینه که تقاضا کردن به زبون آوردن از همین غذایی که برنجی بود که طبخ کردن خودم بفهمون و شجن. اما چه کنیم که در زمان امام صادق نون ولایت حقه رو میخوردن اندازه 17 نفر، اندازه 17 نفر با ولایت حق نبودن، چون بعضی از شیعیان از این طرف و این طرف به عنوان سوال اعتراضی به امام صادق می‌فرمودن بابا چرا قیام نمی‌کنی؟ بعد حضرت دید چی بگه، این علکی داغ کرد، اونا به جوش آورد. برای اینکه مثل این چیزایی هست مؤمنا در دیگه زودپس بخار اضافی رو تخلیه میکنه که به حالت انفجاری نرسه. آفرین سوپاپ عمل. حضرت یه نگاهی بیگی کرد که خیلی داغ کرده بود، یعنی خودشو از معصوم انقلابی تر میگه. دیدی بعضی خودشون از امام عادل انقلابی تر میگه؟ حاج آقا چرا ولی فقیه ای طور نمیکنه، بیت طور نمیکنه. جوجه تو باید اطاعت از امام عادل کن، نه اینکه خط نشون بکشی یا دستور بدی. طفلک سید مظلوم یه بار یک فریدونی این گفت باید. بعد آقا با لبخند اول سخنش گفت این بایدها رو باید من بگم، تو باید اجرا کنی، نه موازی با رهبری باید. تو مجریه هستی، تو باید اجرا کنی. حالا گاهی مثلا میخوام بگم بعضی خودشون رو انقلابی تر میگیرن از ولایت حقه، چه امام معصوم چه امام عادل. حالا زمان امام معصوم میخوام، یکی اومد هارتون پارتون میکرد جلو امام صادق، اینطوری صاحب اهل بیت بودن یادش از این امام معصومه، آقا اینطوری چرا قیام نمیکنی حاج آقا؟ آقا دی چی بگی، خیلی داغ کرد، من داره گریپ پاچ کالا، بیا یه دوری بزن. این از شهر مدینه برداشت برد اطراف مدینه، اتفاقا یه چوپانی توش رد میشد. بعد حضرت اشاره کرد به این آدمه، گفت نگاه کن به گله این چوپان، اگر من به تعداد گوسفندهای این چوپان یار می داشتم قیام می کردم. راوی داغ کرده گفت شماردم دیدم یا 16 تا یا 17 تا گوسفند بود. تو شهر مدینه 17 تا یار نداره، یار ها که گوش به ولایت حقه باشه، یعنی ولایت مدار باشه، گوش به ولایت حقه باشه تا فرمان رسید انجام بده، نه که تو خودتو از من انقلابی تر میگیری تازه قرپر رو هم میکنی، به جای اینکه اطاعت و تبعیت کنی تازه میخوای راهکار یاد بدی به معصوم. همچه آقا نفهمیدن، بذار پیچش بیشتر کنم بیشتر بفهم، قابل از شیعه و اهل تصنع. اگر میخوای پلو و چلو بهشت قیامت رو بخوری باید اینجا شیشتون که حواست جمع. چه کسایی اومدن امام حسین علیه السلام موعظه کردن؟ چون ایام شعبانی است. مثلا عبدالله ابن جعفر، این بنام عباس ابن عبدالمطلب که میگفت من شاگرد تفسیر امیرالمومنین هم. عجب سلام داداش، من خیلی کنم لاتای چال میدونی، مثلا جاهلا بی سوادا داشیا، من خیلی کنم اینا حاجقا اومدن امام حسین موعظه کن. میبینیم از خواص جامعه اومدن امام حسین موعظه کن. خرابی اینا چیه؟ ناراحت نشینا، گرچه آدم های خوبی باشن، اما خرابی چیه؟ عابد هستن، عبادت دارن به نوع عبادات شرعیه سوریه ظاهریه، اما عبودیت ندارن، نه معرفت به خدا دارن که ولایت خدا رو بپذیرن، نه معرفت به امام معصوم دارن، امام حسین علیه السلام، که ولایت امام معصوم رو بپذیرن، نه معرفت به افقه و فقهاء زمانهی ابوالفضل العباس که ولایت ابوالفضل رو بپذیرن، نه معرفت دارن به فقیه اهل الکوفه حبیب ابن مظاهر الاسدی که ولایت فقیه عادل رو بپذیرن، بفهمو، نه ولایت الله دارن، نه ولایت المعصوم، نه ولایت افقه الفقها، نه ولایت فقیه. اخو سمن حرف از مسلمانی میزن، الاسلام هو تسلیم، باید معتقد به ولایت حق باشی و تسلیم فرمان ولایت، نه تسلیم خواست شخصی خودت. بعد خط نشون بکشی از باب موعظه، من دلسوز توی معصومم، آقا ایجوری ایجوری عمل کن، یا خودت میخوای بری بیا برو حاجا، به نظرم یکم ابزار و تدارکات کمه، بیا این اسلمه بهت بدم. عجب آدم خنگه، بیا این اسلمه بهت بدم. بابا طرف داره جونش در راه خدا میده، اسب آشغال تو رو چه میکنن، ولی این خنگ نمیفهمه، چون ولایت مدار نیست، میگه آقا بیا اسبمو. اون یکی دیگه میگه آقا این که خودت میری که میری، و دیگه سه چیز زینب میبری، این بچه ها رو بیا، میخواد به امام حسین چیز یاد بده. هنوز خنگی ادامه دارد، جهل قفلت ادامه دارد، و استصحاب بقاء خنگی و حماقته. هی میگیم امام زمان چرا اینجوری نمیکنه، چرا اینجوری نمیکنه، ولایت فقیه چرا اینجوری نمیکنه، چرا اینجوری نمیکنه، این فقهای عظام شیعه چرا اینجوری نمیکنه، چرا همون خنگی ادامه دارد. از من ناراحت نشید بیننده و شنونده عزیز، من شما رو دوست دارم، 5 دقیقه بدون تقیه با تو حرف زدم. همه تون عاقلین، فکر دارین، با وجدانین، وقتی که تنها هستین یکم فکر کنین، نرمشیشه های خودتونم پیدا کنید، برطرف کنید، اینی یه کارگر نمونه، اینی یه مهندس فنی، رفع عیب و نقص از خودتون کنید تا در ارتباط واقعی با انسان کامل باشید که معصومه، و در ارتباط با تالی تلهای معصومین باشید. ایتی که خوب معلوم شد آقا، از اینجا میخوام شما رو برسونم به چشم بینا، که بحث بصیرت و بصیرت افزایی بود، که روز قیامت کور محشور نشی و قر و پرم به خدا نکنی، که من در دنیا چشم ظاهری داشتم، لمح حشرتنی اعما، منو در قیامت کور محشور کرد. کسی که معتقد به ولایت حق نباشه و اطاعت و تبعیت از ولایت حق نکنه، روز قیامت کور محشور میشه، چون بدون بصیرت از دنیا رفته. ولی شیعه اثناعشری مؤمنین بصیرت افزایی هم دارن، با اینکه بصیرت بالفعل دارن. حالا دوست داری خشکی چشم نگیری؟ بگو بله بله. حالا گاهی خشکی چشم باطنی که در ظاهر جلوه میکنه به خاطر حرومخاریه، گاهی به خاطر قساوت قلبه و سنگدلیه، که یکی از بیماریهای عمومی در آخر زمانه، قساوت القلب. حالا اینش دیگه بمونه، بقیهش انشاءالله تو اخلاق عرفان میگیم. حالا از نظر جسمی خشکی چشم، میخوام تخصصی و فوق تخصصی بگم، این یک صفحه رو خوب گوش بدیم. مثلا فرض کنید دکتر ناصرپور متخصص چشم و جراح و فوق تخصص سرطان چشم، متخصص چشم دکتر صحیح‌زاده، فوق تخصص شبکیه دکتر نقی موسوی، فوق تخصص قرنیه، دکتر خاکشور. همچه ادامه بده. آقا بذار از وزیرم بگم، خیلی یه کار خوبشه بگم. فوق تخصص قرنیه، دکتر هاشمی و رئیس بیمارستان نور تهران. این دوتای دیگه که گفتم مال مشهدم، دکتر تقی موسوی و همچنین دکتر خاکشور، فوق تخصص شبکیه، فوق تخصص قرنیه. حالا یکی دیگه از دکترهایی که فوق تخصص هست در چشم و فوق تخصص سرطان چشم، گرفتی چی گفتم؟ سرطان چشم، آقای دکتر ناصرپور، متخصص چشم و جراح و فوق تخصص سرطان چشم. حالا خشکی چشم، همین چشم ظاهری که حس بینایی داره، از محسوسات پنجگانه است. خوام پای تخته بنویسم، اشکال نداره، برای اینکه گیج نشید. خشکی چشم بدن، جسم، چشم بدن. دو علت عمده داره. یک، علت هایی که سبب کاهش ترشحات غدد اشکی چشم می شود، مثل چی مؤمنا؟ چند تا مثال بزن. مثل بیماری های بافت همبند، دو، وقتی این حالت ها پیش میاد سوزش چشم، قرمزی چشم، اختلال قرنیه و زخم قرنیه پیش میاد. وقتی چشم مبتلا به بیماری‌های همبند میشه و یک سری عوارض تو چشم آشکار میشه، مثل سوزش چشم، قرمزی چشم، اختلال قرنیه و زخم قرنیه. دومین بیماری، مثلا بیماری های متابولیکی، قند و فشار و چربی، قند خون بالا به هر چهار نوعش، نوع یک، نوع دو، استرسی، حاملگی، فشار خون بالا به هر هشت نوعش، کمکاری کلیه، تسلب شرائین، زیاده روی در مصرف شوری نمک، استرس شدید، همچون برو تا هشتا، تسلب شرائین و یک بار چربی های مضر خون میره بالا، مثل کلسترول بد، مثل کلسترول بد. مثل تریگلیسیرید خون، کلسترول بد ها، یادتون باشه بحثمون تو کلسترول خوب نیست ها، یعنی HDL خون ما فعلا بحث نداریم، تو HDL خون یا کلسترول خوب بحث نداریم، من دارم کلسترول بد رو میگم. حالا اینجا
حرف گم نپیدا.
یکی از علل خشکی چشمیه بیماری های متابولیکی بدن، خونه، قند خون بالا به هر چهار نوعش، فشار خون بالا به هر هشت نوعش، چربی های مضر خون بالا به هر دو نوعش، چه کلسترول بد LDL چه تریگلیسید خون. این هم یکی از علل خشکیه چیه؟ چشم. حالا دیگه اینجا زیاد مؤمنا، من دیگه کم مثال زدم. یک بار دیگه از علتهای خشکی چشم، علتهایی هستم که سبب ازدیاد تبخیر آب سطح چشم، تبخیر رطوبت سطح چشم. و همچنین سبب ازدیاد تبخیر ترشحات چشم می شود. خب معلوم شد آقا؟ خب حالا یه چند تا مثال بزنم. مثل چی مؤمنا؟ مثل سرمای شدید. مثل چی؟ گرمای شدید. مثل در معرض باد شدید. مثل چی مؤمنا؟ مثال بزن. مثل موتور سواری، مثل ماشین سواری که شیشه ماشین پایینه که باد بیرون میخوره، یا شیشه ماشین بالاست ولی این جریان کولرگازیش صاف آورده تو صورتش، تنظیم نکرده به سخت بخوره به این ور بخوره به این ور که داخل ماشین خنک شه، این مستقیم جریان کولرگازی رو به طرف خودش گرفته. یا تو محیط خونه یا محیط کار کولر روبرو کولر نشسته، روبرو پنکه نشسته، یا وقت خوابش پشت در کنار بخاری خوابیده که محل جریان سرد هوایی، پشت در کنار بخاری خوابیده فرق نمی کنه مومنا، حتی تابستون. در تابستون مومنا این مثل دودکش عمل میکنه، درسته بخاری خاموشه اما تونل باد میشه. میفهمی چی میگم؟ یعنی این دودکشش وصله به بیرونه دیگه، با اینکه بخاری خاموشه. در راه داره به بیرون یا نه؟ خب بله دیگه، که جریان هوای سرد میاد ایمن میره بیرون. میخوام مثال عامیانه و ستون بزنم تصور کنیم، مثل بادگیرایی هست، پنکه نیست، کولر نیست، بعد تو بری زیر بادگیر بخوابی، خواهی در اتاق در سالون که وازه جریان هواست دیگه، چجور تو محل رفت و آمد نماز خوندن مکروه، گاهی حرام، خوابیدن هم مکروه، نشستن هم مکروه. لذا تو روایات شیعه داریم، یکی از جایی که مکروه آدم بشینه این طرف در یا اون طرف دره، جایی چارچوب دره. حرف معصوم رو گوش کن، حرف من بدش دوست دارم شما را خواستم اول روایت بگم بعد بگم، حالا اینجا شیخونم رضا مومن اینا روایت داریم. اولش مومن هم ممکنه متوجه نشی مومن، اما در طول زمان درگیر میشه. یکی از علل خشکی چشم، یکی از علل سوزش گلوت، یکی از علل خشکی بینیته، یکی از علل سرفه‌های خشک، یکی از علل التهاب حبوبچه‌های هوایی ریه‌ته. حرف معصومی که گوش کنی برگ برنده دستت. من شما رو دوست دارم و من زود میگم ناراحت نشین، شما رو دوست دارم واقعا.
فهمیده روزی کم بشه کنار
بله عمو جان
روایتش چی بود دوباره کنار در بشینی
پشت در نخوابی پشت پنجره نخوابی این تو روایاتم کنار بخاری نخوابی تخصصی و فوق تخصصی ریه چه کودکان چه غیر کودک. بعد از مباحثه ما تو بحث خوش شدن سطح چشم
پیلیون سیمان
هم که بله بله دارم میگم علتایی که سبب اونا بحث هیدروکربن ها هست و بحث دوده هست نیکوتین هست که چیزی نیست اما خشکی چشم که بمونه بیش از 4900 و بیش از 35 سرطان میاد دخانیات مواد افیونی قرصای روان برگردم. سلام هم به این دکتر فوق تخصص برسم که فوق تخصص سرطان چشم بزن. نباید بنگی و چرسی عمل کرد مؤمنان، حتی اگر از نهضت آزادی و جبهه ملی بود بختیار بختیار من قلب وافور بیاد. اینجوری نباید عمل کرد که مرغ طوفان یک پا باشد. مرغ طوفان ترشکسته یک پا، یعنی نباید از مرغ طوفان دریا کم بود. حالا اینجا مؤمنا پس بعضیش به علم جدیده بعضیش با روایات یکم تذکر دادم زود رد شدم مؤمنا. خب چه بحث ما نیست، وقت تمومه رئیسم میگه درستم میگه. حالا اینجا یکم مثالی برای جریانای سرد هوایی مستقیم زدم. یک بار دیگه از این علل به خاطر چیه؟ مثلا التهاب عصب بیناییه. یه بار دیگه گرفتگی شدید عصب بیناییه، در کانال خودش گرفتگی پیش اومده. حالا به مایات اضافی داخل مغز یا پشت پرده منش و مانندو یا مثلا رشد زائده استخوانی و مانندو، حالا اینجا زیاده بیماریم. حال اگر کسی تو قسمت بیماری های متابولیک خودشو درمان نکرد یا حداقل کنترل نکرد، مثلا کنترل دیابت نکرد، اینجا دوچار خشکی چشم میشه، گاهی منجر به کوریش میخواد بشه. حالا این فوق تخصص چشم میگه هر 5 دقیقه قطره چشمی بچه، هر 5 دقیقه. ما مریض داشتیم رو 700 بوده نوستانی بدخوری کرده، وقت شب مهمونی دعوت بوده هم کرن رفته رو برنجش هم مامانا تعریف خورده، حالا قند رو 700. حالا اینجا وقتی انتقال قطره چشمی هر 5 دقیقه باید بچه کنه تا منجر به کوریش نشه. بعد باید چی؟ خونریزی پشت کره چشمش نکنه، فشار خونش باید متعادل باشه. بعد باید غلظت خون نداشته باشه، اینا خونریزی مستمر میشه. با اینکه با جراحی لیزر ای دو سه بار میره تکرار میکنه یا با آمپول آوستین یا اوستین تزریق میکنن پشت مردمه و باز باید تکرار کنه، اما باید بلافاصله این دوتا رو کنترل، غلظت خون هم نداشته باشه تا خونریزی تکرار نشه. پس گاهی گرفتگی های شدید عصب و مانند و و و و به خاطر اینکه شکموه عبدالبطنه. اگر رعایت کنه مدیریت برخیشتن داشته باشه از جمله مدیریت بر تن و بدنش، اینجا مؤمنا اگر مدیریت داشته باشه، اینجا مؤمنا پروسه برگشت رطوبت چشم و بینایی هست. اینم امیدواری از نقطه نظر تخصصی چشم و فوق تخصصی سرطان چشم پروسه برگشته. اگر درمان بیماری متابولیکش کنم تو قسمت اول، پروسه برگشته خود به خودی بینایی گاهی می شود بدون دارو درمان، فقط عبدالبت نباشه، این بشکه نیست، این سطح نیست، این معده است. لذا رسول الله و معصومین فرمودن سلامت هر بیماری این معده انسان. آدم باید عبدالله باشه، عبدالله باقی بمونه، نه عبدالبت. ولی گاهی برای درمان قطعی خشکی عصبی داروهایی که میدن کنترله، یا تو قسمت خونی باز کنترله. لذا درمان قطعی برای خشکی عصبی و درمان قطعی برای عدم جریان صحیح خونرسانی به چشم، پزشکی جدید ندارد، حتی در فوق تخصصی چشم. گاهی بیماری های سطح چشم داره و این پلکاش مؤمنا بر میگرده به طرف بیرون. دیدی بعضی بچه های بازیگوش با دست این کاره میکنن که کار بسیار غلطیه که پلکشونو برمیگردنن. گاهی نه، به خاطر بیماری این پلکش برمیگرده رو به بیرون، یعنی دچار بیماری های چیه؟ شیشامی بلفاریت. بیماری های سطح چشم مثلا بیماری بلفاریت که لبه های مژه، شوره، خارش، تورم و گاهی گل مژه دارد که یک نوع بیماری باکتریایی پلک چشمه، گل مژه. و گاهی مؤمنا گره هایی هست پشت پلک و اینها، مثلا آشار زیان. و گاهی بیماری های دیگه مؤمنا هست که تو پزشکی جدید گاهی با دارو و گاهی با جراحی انجام میدن، اما از بیماری های برگشت پذیره. این لایه اشکی تو چشم انسان، این لایه اشکی در چشم انسان سه لایه داره که لایه اشکی که سه لایه داره، یکی از اون لایه ها چیه؟ لایه چربی اشکیه. یکی از اینا لایه چربی اشکیه. خواستم بگم فقط آب و فقط نمک نیست، یه مقدار چربی هم هست تو اشک چشم. گرفتین چی گفتم عمجان؟ و پیه چشم چربی خالصه. اگر پیه چشم نباشه همون که کور میشی. با اینکه با مردمک و با عدسی و با قرنیه و با ملتحمه، پرده ملتحمه فرق میکنه، با زجاجیه فرق میکنه، اما همین پیه چشم برای بیناییت لازمه. درمان کنترل عوامل محیطی، درمان کنترل عوامل محیطی، رطوبت 40-60%. رطوبت اینا رو پاک کنم نمیشتیم؟ رطوبت 40-60%. یعنی محیطی که زندگی میکنی، تو محیط کارت یا تو محیط منزل و مانند او، رطوبت هوا باید 40-60% باشه. این پیشگیری و کمک به درمان. بس کسایی که تو خونه هاشون مثلا شوفاژ دارن، مخصوصا بخاری گازی دارن، حتما باید یک کتری بخار آب یا بخور آب باید تو اتاقشون باشه، چون این گاز طبیعی اینها چی؟ هوا رو خشک‌تر میکنه، بعد دچار خشکی چشم میشه. صبح که خواب پا میشیم اعضای خانواده چشمشون میسوزه. خدا این دودکشش هم که درسته، مونوکسید کربن هم که کمه، همه دودکش میره بیرون. نه، این به خاطر خشکی زیاد هوای اتاق. پس درمان کنترل عوامل محیطی، یک حفظ رطوبت محیط، بین 40% تا 60%. دوم کنترل درجه حرارت محیط که درس میخونی مطالعه میکنی بین زن و بچه تیم، کنترل دمای محیط زندگی 20 درجه تا 40 درجه 20 درجه تا 40 درجه. بعد اینجا دوتار تشنگی شدید میشیم. تو کتاب های تخصصی میگه 20 درجه تا 22 درجه، گرچه از حیث عرف عمومی، عرف عمومی جامعه میگن اتاق بچه بین 18 درجه تا 25 درجه باشه. حرفم گم نکنید، بحث تغذیه، بحث پزشک عمومی، آسیستان و و و و طب داخلی مثلا، چطور میگن 18 تا 25 درجه؟ اما در تخصصی چشم و فوق تخصصی چشم و فوق تخصصی سرطان چشم، در این سه تا تخصص میگن دمای محیط زندگی 20 درجه تا 22 درجه. خب معلوم شد آقا چی گفتم؟ آفرین. حالا سومین کاری که باید کنیم بعد از اینکه رطوبت محیط مناسب بود، دما مناسب بود، سومین کاری که باید انجام بدیم مؤمنان کنترل چشمه. مثلا صفحه موبایل یا تلفن همراه، لپتاپ، کامپیوتر، تلویزیون، ماهواره، سی دی، دی وی دی، بازی های کامپیوتری و مانند اینها، به این صفحات باید کمتر نگاه کنیم، مخصوصا دو ماه اول که میخواییم درمان کنیم. اصلا نگاه نکنه بهتر، فقط گوش بده. تصاویر روسه خودش تو ذهن تصور کنه، تصاویر فهمیدیم؟ پس کنترل چشم در دیدن تلویزیون، کامپیوتر، لپتاپ، موبایل. تو بحث کنترل چشم یکی دیگه از کارهایی که باید انجام داد چیه؟ پلک زدن مناسب، پلک زدن مناسب. بعضی ها هستن چشمشون رو زوم میکنن رو کتاب، یا مثلا تو کلاس مباحثه هستن به این بنده خدایی که حرف میزنه، یا هم مباحثی هم مباحثه میکنه سرش هم میگم. این باید هر یه مدتی پلک بزنی عمدن. ها خود پلک زدن کمک میکنه بر حفظ رطوبت سطح چشم که دچار سوزش چشم نشی. پس گاهگاهی باید سرت رو کتاب برداری، یکم این ور این ور نگاه کنی، یکم پلک بزن، یکی دو سه تا و دوباره بخون. هم چشمت خسته نشه، هم ضعیف نشه، هم سوزش نگیره، هم دچار خشکی سطح چشم نشه. اینم پلک زدن مناسب ها، نه حرام که بره چشم چرانی به نامحرم کنه و گوشه کشمو پلک بزنه نامحرم. اون که تو چشمش میله آنی میکنم تو جهنم، تو جهنمی زندگی کرده به جهنم میره. نه، میگیم پلک زدن مناسب، هم پزشکیه هم شهری. چشم بستن بین کار، مثلا کسایی که کارشون همش با مطالعه و نوشتن و تحقیق و کامپیوتر و ایناست، یا کسایی که تو مخابرات و دیسپاتچینگ ها هستن، کنترل های مرکزی، دائما این صفحه کنترل رو میخواد نگاه کنه، گاهگاهی هم چشمش بینش ببنده بعد واس کنه دوباره نگاه. لذا تو تحصیل تخصصی حفظ امکانات موجود بدن، تو تخصصی طب کار میگه هر دو ساعت کار 20 دقیقه به خودت استراحت بده. حالا اگر کار چشمیه 20 دقیقه به خودت استراحت بده، یه قرارگاه صدام برو، یه آبجوش بخور، مؤمنا کم تو حیات قدم بزن، کم این ور این ور نگاه کن، بهاری زندگی کن، یکم درخت و بوته رو نگاه کن، نمیخواد همش خطای سیاه رو نگاه کنی، یه نقاشی خودت رو گاهی هم چشمت این و این ور باشه، هم مناظر طبیعی نگاه کن. اینکه تو رو آیات اهل بیت میگه سبزه آب جاری، اینا نور چشم زیاد میکنه. بسیار نکات علمی دقیقه، من یه مختصریش دارم مثل شما میگم. اینم مؤمنا این تیکه، پس بین چشم بستن بین کار چشمی، بله یه قطره های خاصی هست با تجویز متخصص چشم تجویز میشه، قطره های خاص به اصطلاح علمی میگیم قطره های قطره های اتو ایمن ها. این هم مؤمنا تجویز میشه، اما با تجویز متخصص، چون بعضی از این قطره های استریل یا ضد عفونی کننده و مانند او باعث گشادی مردمک میشه و ازدیاد نور وارد عدسی میشه و پشت شبکیه. پس نباید گشادی مردمک پیش بیاد، مخصوصا در نور شدید باید برعکس باشه، باید مردمک کوچیک بشه. بعد تو تاریکی مطلق گشادی مردمک زیاده. مردمک اینیه که دور عدسیه ها، یادتون باشه. پس اینجا مؤمنا طبق دستور متخصص چشم ما از این قطره ها استفاده میکنیم که قطره های اشک مصنوعیه، ولی دوباره تکرار میکنم با تجویز متخصص چشم بزش. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، عجل فرج. بعد مؤمنا این دو سه کلمه دیگه اینم بگم تموم شد، اینقدر خط خطی کردم فردا دیگه نیارم. خطر آب مروارید در بیماران دیابتی 3-4 برابر بیشتر از انسانای معمولیه. حتما باید دیابتی ها کنترل دیابت کنن، چون خطر آب مروارید یعنی کاتاراکت در بیماران دیابتی 3-4 برابر بیشتره. باید کنترل خوب قند خون کنن. تزریقات مکرر آوستین اگر کسی لخته خون داره قسمت شبکیه پشت کره چشم، و یا تکرر و تکرار لیزر، کسی که جراح چشم متخصص لیزر هم هست که لخته ها رو بسونه اون رگ دیگه خون ریزی نکنه. خود بیماری دیابت اگر کنترل نشه باعث تورم شبکیه میشه، باعث تورم التهاب شبکیه، تورم شبکیه. متوسط قند خون در 3 ماهه گذشته رو باید اندازه بگیریم، باید زیر 7 باشه. به اصطلاح علمی A1C، ای انگلیسی بنویس، ABCD میگی، بعد 1 یه دونه 1 بذار بغلش، بعدی هم C بذار ABC. به اصطلاح پزشکی تو تخصصی هورمون و متابولیسم میگن A1C شخص دیابتی باید زیر 7 باشه. حالا اگر متوسط قند خونشو در 3 ماه گذشته گرفت و زیر 7 بود، حالا میگیم A1C چیه؟ خوبه، لذا کنترل قند خونش شده. اما یه بار دیگه است، این قرص کلیبنگلامید خورده، متفورمین خورده، انسولین تزریقی زده، طبق سنش مثلا اومده این قندش رو نرمال، اما A1C درست نیست، A1C بالای 7، اینجا قند خونش کنترل نشده، باید داروها رو طبق همون تشخیصی که دکتر داده که چقدر بخوری چقدر تزریق کنی اونا رو باید ادامه بده، چون قند خونش هنوز کنترل نشده. و معلومه مؤمنا اللهم صل علی محمد و علی محمد عجل فرجه.